بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مهربانی چشم بارانی چه می آید به تو، عاشقی این حس روحانی چه می آید به تو، آن نگاه زیر چشمی با وقارت می کند، این تبسم های پنهانی چه می آید به تو، حرکت آن خال مشکی با تکانهای لبت تا که شفع و وطر می خوانی چه می آید به تو. اه کن آخر نمی دانی که وقتی ابرویت چی می اندازد به پیشانی چه می آید به تو. بیقرار رفتنی موجی بزن دریای من، گرچه آرامی پریشانی چه می آید به تو. قیصر رومی حجازی آن عبور با شکوه با سواران خراسانی چه می آید به تو. خال تو آن نقطه پایان دفترهای ماست، خال در این بیت پایانی چه می آید به تو. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام به همتون، سلام به دلهای پاک و مهربونتون، سلام به ایمان مدامتون و سلام به خانه های نورانیتون. سلام میکنم به همه بیننده های عزیزمون، شنونده های نازنینمون. آرزو میکنم در هر کجا که هستید در این روزهای پایانی ماه معظم شعبان بهترین ها نصیبتون بشه، روزها و شبهای پربرکتی رو انشاءالله داشته باشید. حاضر فرحزاد، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان خوب و عزیز و مهربان و همچنین عزیزانی که از طریق جام جم برنامه رو پیگیری میکنن، عرض سلام و ادب داریم و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان و بالخصوص عزیزانی که دوران امتحانشون هست، انشاءالله در امتحانها موفق و پیروز و سرفراز باشن. من همینجا جا داره تشکر بکنم از عزیزانی که راه ارتباطی رادیویی هم فراهم کردن، چون زیاد به ما مراجعه میکنن و در پیام هم هست که
از طریق رادیو
واقعا خیلی در مسیر هستن، بیرون هستن. واقعا جای تشکر داریم و بسیار کار خوبی بود که باز زودتر میشد، حالا الحمدلله انجام شده. و باز تشکر داریم از عزیزانی که پیام های فراوانی دادن که این راه حل قناعت و شکرگزاری و قانع و صرف جو بودن واقعا در زندگی ما نقش مهمی داشته. یعنی ما تجربه کردیم با زندگی اندک، درآمد اندک، گذران معیشت میکنیم، خدا را هم شکر میکنیم، راضی هم هستیم، آرامش عجیبی داریم، عزت داریم، مناعت طب داریم، الحمدلله گلایه و شکایت نداریم. اینا واقعا مرحوم آیت الله بهادین خدا رحمتشون کنن، انشاءالله آیات و روایات رو بعد عمل کرد، پیاده کرد، یعنی به عینیت رسوند.
وقتی عمل میکنی اون آرامش میاد.
آره، اون حقیقت رو آدم درک میکنه. بله. درکش و الا صرف این که گوش بده از این گوش بیرون ببره. و این واقعا فاجعه است که شاید یکی دو روز قبل سازمان جهانی غذا فاو آمار دادن که ایران جزو سه کشور اول جهان در دور ریختن غذا.
و این فاجعه
خیلی فاجعه است آقای شریعتی. کفران نعمت. بله. کفران نعمت. یعنی آمار داده 15 میلیون در روز، 15 میلیون غذای سالم دور ریخته میشه، جزء سه کشور اول جهانه. و حالا این سازمان فقط در غذا آمار داده، شما در لباس مشابهشه، در مسکن ما چند میلیون مسکن خالی الان داریم، یعنی میلیاردها سرمایه خوابیده.
بله.
به خاطر اینکه میخوان گرونتر بفروشن، به خاطر نمیگن گرهی باز بشه، ارزونتر بفروشیم، اجاره بدیم. یعنی واقعا این فاجعه.
بخش‌های دیگر زندگی ما،
بخش‌های دیگر زندگی در هر زمینه شما وارد بشه. یعنی واقعا این بحثی که ما سه چهار هفته دربارش صحبت کردیم، قناعت، صرفه‌جویی و اینکه خیر به دیگران ما برسانیم با این صرفه‌جویی، بنده معتقدم یکی از راه حل‌های اساسی و مهم این که اگر واقعا این صرفه‌جویی انجام بشه و برگ زندگی کم بشه فقیری نخواهد بود. حداقل مملکت ما این قضیه و امیرالمومنین جمله قشنگی دارن فرمودن ان الناس استغنا و اذا عدل بینهم، یعنی مردم هر وقت عدالت در بینشون پیاده بشه به غنا و بی‌نیازی میرسن. یعنی یه درصد ادعی هستن که اسراف و تبذیر و نمیدونم تجمل و تشریفات زیاد استفاده میکنن، یک ادعی فقران زیر خط فقر از بین میرن. اگه این جا به جا بشه، یعنی اضافه خرج زندگی رو ما خودمون، حالا حکومت باید بکنه، مسئولین در رده اول
به این تعادلی میرسیم و به اون بی‌نیازی که باید برسیم میرسیم.
یعنی انشالله هر کس به اندازه وسع خودش صرف جویی کنه و خدمت به دیگران بکنه، خدا خیر دنیا آخرت به مرحمت خواهد کرد
انشاءالله. و خدا کنه این دانسته هامون رو به منطقه ظهور برسونیم، بهشون بتونیم عمل بکنیم و عمل کردن به دانسته هاست تا جای فرصت ما رو خیلی سبکبال میکنه. یعنی اگر این دانسته ها رو بدونیم عمل نتونیم بکنیم، به نظر ما خیلی سنگین میشیم و شاید اون گرفتگی نتیجه عمل نکردن به دانسته هاست. خیلی خوب، خیلی خوشحال خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون هستیم. روزهای دوشنبه در این هفته های اخیر وصیت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو که ماه شعبان ماه بزرگوار هست رو داریم مرور میکنیم، به امیر مؤمنان علی علیه السلام رسیدیم به ظلم فکر میکنم.
بله.
خدمت شما هستیم بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پیامبر عظیم مشن به مولا علی علیه السلام فرمودن که مؤمن چند علامت داره، صبور، شکور، قانع. یک علامت مؤمن ولا یظلم الاعدا، ما مؤمن هستیم یا مؤمن نیستیم، در روایات زیاد همین یک علامت اومده، مؤمن شیعتنا من لا یظلم الناس،
ظلم نمی کنه.
مؤمن شیعه واقعی، مسلمان واقعی، کسیه که ظالم نباشه، به دیگران تعدی نکنه، حقوق دیگران رو پامال نکنه. و این معیار هم در قرآن هم در روایات ما متعدد و مکرر آمده. یا امیرالمومنین سلام الله علیه و آله، المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. ما مسلمان هستیم یا نیستیم، محک باید بدنیم. نماز قبول، زکات قبول، حج قبول، جهاد قبول، همه روزه، ولی اساس کار این یکیه، این خیلی مهمه. مسلمان واقعی کسیه که مردم دیگران از دست و زبان او در امنیت و آسایش باشن، بگن خدا پدرش بیامرزه گفت مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان،
شر مرسان.
این که انسان شرش به دیگری نرسه، با زبانش، با دستش، با چشمش، با اعضا و جوارحش ظالم نباشه. شیعتنا من لا یظلم الناس. در اینجا پیامبر عظیم مشن صلی الله علیه و سلم مورد بالاتر ظلم و مهمتر ظلم رو بیان کردن، فرمودن یک علامت مؤمن اینه که ولا یظلم الاعدا، یعنی حتی مؤمن به دشمن خودش هم ظلم میکنه،
حتی به دشمن.
یعنی جایی که به دشمن نهی شدید شده ظلم نکن. آیا به پدر، مادر، همسر، اولاد، فامیل، دوست، همکیش، همسایه میشه ظلم کرد؟ دیگه این حرامن در حرامه.
بله.
یعنی سیره خود پیغمبر ما اهل بیت هم این بوده، واقعا در رفتاراشون شما یک مورد پیدا نمی‌کنید به بدترین آدما همسر بدگاهی داشتن، مثل حضرت نوح، حضرت لوط، یا مثلا امام‌های ما همسر ناجور داشتن، ولی یک مورد شما پیدا نمی‌کنید زخم زبان بزنن، تغییر بکنن، اهانت بکنن. هیچ وقت، حتی ببینید این رو ما قبلا هم تکرارا گفتیم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه ابن ملجم قاتل جانی، بعد از این که این کار رو انجام داده، یعنی پیشانی حضرت شکافته و به طور قطع و یقین هم حضرت امیر سلام الله میدونن که 3 روز دیگه از دنیا میرن، شهید میشن، یعنی و پشیمان هم نبود از کارش، یعنی بارها میگفت من این کار کردم، خوبم هست،
افتخارم.
ولی ببینید ولا یظلم الاعدا، مؤمن، او امیر مؤمنینه. به امام حسن فرمودن به حقی که من به تو دارم، از همون غذایی که خودت میخوری، نه پستر، از همون غذایی که خودت میخوری به او بده و از نوشیدنی که خودت مینوشی به او بده. خیلی عجیبه. عطیب و تعامه علین و فراشه، ما یه سردرد، یه دندان درد، یه ذره پولمون گم میشه، یه کسی یه ما حرف میزنه، هویتمون رو فراموش میکنیم، گم میکنیم، اصلا همه چیز رو فراموش میکنیم. یه مصیبت کوچیک در آستانه شهادت، میگه حسن جانم غذای دشمن من، قاتل من، اسیر توی غذای خوبی باشه، فرش زیر پاش نرم باشه. یعنی این بالاترین کرامت امیرالمومنین سلام الله علیه.
حضرت فکر کجاها بودن در مورد
قاتلشون فرش زیر پاش نرم باشه. بارها سفارش کردن یه وقت ابن ملجم رو شکنجه ندید، لا تقید له قیدا لا تقل له یدا. اگر توی اتاقی خانه اسیره دستش چرا می‌بندی؟ پاشو چرا می‌بندی؟ چرا در قل و زنجیرش می‌کنی؟ مبادا توهین بکنید، مبادا تغییر بکنید. خیلی مهمه آقای شریعتی. ما الان بعضی زندان‌ها یا بعضی از مجرمین رو ممکنه خدای نکرده توهین بکنن، تغییر بکنن، شکنجه روحی بدن، شکنجه جسمی بدن. اینا حرام، اندر حرام، اندر حرام، اندر حرام. هزار بار بگیم حرام کمه. باید خیلی مواظب باشیم. ببینید ما تو روایات داریم که حکومت ممکنه با کفر بمانه. یعنی یک حاکمی، یک حکومتی کافرن، کمونیستن، اصلا هیچ چیز اعتقاد ندارن، ولی ظلم نکنن، به ظاهر به مردم برسن، خیانت نکنن، اون میمانه. ولی اگر ظلم اتفاق بیفته، این ظلم ریشه اون حکومت رو میکنه، از بین میبره. ولی اگه شما تو نهج البلاغه یا تو کتاب روایات بگردید، چقدر درباره عدالت، چقدر درباره مبارزه با ظلم. اصلا الان ماه شعبان، ماه امام زمان علیه السلام، ما منتظر واقعی امام زمان هستیم یا نیستیم؟ شیعه واقعی امام زمان هستیم یا نیستیم؟ شاخصه مهم قیام امام زمان برای چیه؟ یملع الارض عدلا و قسطا بعد ما ملع ظلما و جور. یعنی امام زمان تجلی و مظهر عدالت الهی است و مظهر مبارزه با ظلم و ظالمه. وقت میتونم من ظلم بکنم بعد بگم منتظر امام زمانم، ظالم باشم بگم یبن الحسن کجایی، مردم من از دیده، که این خیلی جمله دروغیه. یعنی خیلی باید مواظب باشیم.
حالا میشه آجای فرزاد این ظلم رو معنا بکنیم؟ این ظلم در مقابل عدالت در واقع؟
بله، یعنی یا عدالت یا جود و کرم و بخشش و گذشت. یعنی بالاتر از عدالت، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. عدل اینه که هر چیزی رو سر جای خود، حق هر کسی رو ادا بکنی. الان مستأجری داری، وقتش رسیده،
خب
باید بلند شه. عدالت هم اینو میگه که بلندش کن، اب نداره به اصطلاح
قرار
دادم داری. اما احسان از این بالاتره. یه وقت میبینی مستأجر شما گرفتاری داره، جابجا شدن سخت، احسان میکنی، گذشت میکنی. ولی ظلم اینه که حقش رو پامال بکنی، زودتر از موعد رو بلندش بکنی، بهش اجهاض بکنی، زیاده روی بکنی در اجاره گرفتن، آبروش رو ببری و امثال اینا. ظلم از تو نهج البلاغه است. از حضرت امیر پرسیدن که معنی عدل چیه؟ فرمودن هر چیزی رو در جای خودش قرار بدی، در جایگاه خودش، تعدی نشه. اگر همه ماشینا تو میان خط عبور بکنن و تعدی نکنن، تصادف اتفاق نمیفته. من پای کسی رو لگد نکنم، مال کسی، آبروی کسی، حیثیتی کسی، شخص
حق کسی تجاوز نکنم.
فرمودن عدل یعنی هر چیزی رو در جای خودش قرار دادن. پرسیدن ظلم و جور چه؟ فرمودن اینا معنا کردن، یعنی از جای خودش که جا به جا شد میشه جور و ظلم. یعنی حق هر کسی رو، حق خدا، حق خودم، ظلمت و نفسی، یعنی گاهی به خودم ظلم میکنم، اینم جز مصداق ظالمه دیگه. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیه السلام میگه من به خودم ظلم کردم، حالا ترک اولای کردم، خطایی کردم، اشتباهی کردم. در از این که امام زمان سلام الله علیه مظهر عدالت، مظهر مبارزه با ظلم، خیلی باید مواظب باشیم. مرحوم آقای دولابی رو باز یه بار دیگه عرض کردیم، بارها میفرمودن که از کارهای بسیار اساسی مسئولین باید این باشه که بازرس‌های مستقل فکر بکنن، اینها رو بفرستن تو زندان‌ها، تو اداره‌ها. یه وقت مظلومی آه نکشه. اگر مظلومی آه بکشه،
حتی اگر مجرم باشه،
مجرم باشه، ولی میگم از تعمیر چقدر سفارش ابن مجرم میکنه، میگه مجرمه، ولی میتونیم به یه مجرم بیش از اندازه، باید زندان بشه قبول. اگر شلاق داره، حد داره، قصاص داره،
متناسب با جرمه،
با جرمش بله. ولی اینکه ما تغییرش بکنیم، شکنجهش بدیم، اذیتش بکنیم، آبروش رو ببریم، شخصیتش رو خرد بکنیم، اینا جایز نیست واقعا. ولا یظلم الاعدا، یعنی نسبت کسی ما رو قبول نداره، خب قبول نشته باشه، من میتونم شکنجهش بدم، اذیتش کنم، آزارش بدم، یعنی بیش از اندازه‌ای که دستور خدا پیغمبره من با او باید رفتار بکنم، بیش از اون تعدی بکنم، این ظالمه. یا برای گرفتن اقرار او رو شکنجه بدم. اصلا در اسلام شکنجه حرامه. تهدید کردن، شکنجه دادن، خط و نشون کشیدن، هیچ این اقرارا از نظر شرعی قابل پذیرش نیست. یعنی واقعا زندگی پیغمبر امیر و اهل بیت رو کسی مرور بکنه پر است از این روایاتی که ولا یظلم الاعدا. ببینید معاویه خدا لعنتش کنه خیلی جنایت کرد، چقدر دوستان امیرالمومنین به شهادت رسون، چقدر با حضرت امیر جنگید. معاویه وقتی که در جنگ صفین برخورد کرد به امیرالمومنین سلام الله علیه، راه آب رو بست به امیرالمومنین، رودخانه بود که در کنارش بنا بود جنگ اتفاق بیفته. خب چه کارهایی که نکرد معاویه که اصلا کتابها میشه نوشت در جنایاتی که معاویه کرد. خب یک جنایتش این بود که یزید رو آورد رو کار، اون همه جنایت کرد، جای خودش بودش. این یک جنایت کوچیکش بود،
یه نمونش.
بله. آب رو بست. خب امیرالمومنین اومدن رسیدن به کنار اون رودخانه، دیدن که آب رو بستن. خب بدون آبم که از پا در میاد هر کس باشه، هر زیروحی از پا در میاد. خب عده‌ای به امیرالمومنین گفتن خب آقا چیکار بکنیم؟ فهمیدن اقدام میکنیم، مالک اشتر رو با جنگ فرستادن، حمله جانانه کردن، معاویه و لشکرش رو فرستادن عقب، از رودخانه دور شدن، مجبور شدن عقب نشینی کنن. خب اگه هر کسی بود کاری که معاویه کرد حضرت امیر میکرد، یعنی هر سیاست مداری آب رو میبندیم
اینن تلافی میکنیم،
تلافی میکنیم اون کاری که اونا کردن.
بله.
ولی هر چی به حضرت امیر اصرار کردن آقا شما آب رو ببندی، آب رو نبستن. فهمدن نه، آب حقیه که ببین دشمنه در حال جنگه، کافر به مسلمانیه که در مقابل افساد و محارب فلا شده، با امامش تر جنگ برداشت. قرز فرزه زیر بار نرفتن، فهمدن ما مرد جنگی می جنگی، این نامردی، این ظلمه که حالا خود لشکر اسباشون حیواناشون خواه اینا چه گناهی دارن تشنه بمونن؟ این خدا دوست نداره. چند ماه حضرت امیر اونجا جنگیدن، آب رو نبستن، با اینکه آب در اختیارشون بود میتونستن
برن. میتونستن این کار
رو راهی رو باز کردن که اینا بیان از آب استفاده بکنن. یعنی این در سیره رفتاری بارها بعضیا میامدن به امام پیغمبر اهانت، جسارت، توهین، فحاشی، ولی امام ها هیچ وقت شما یک مورد پیدا نمیکنید پیغمبر، امامای ما، اولیای خدا به دشمن خودشون ظلم بکنن. ولا یظلم الاعدا، این خیلی شاخصه مهمه. یعنی مؤمن، متقی، مسلمان واقعی، پیرو واقعی، منتظر واقعی، اهل بدون کسیه که به دشمن ظلم نمیکنه، چه برسه به دوست.
و البته خیلی کار سخت و بزرگه.
سخته، ولی وقتی انسان واقعا ملکه عدالت در وجودش بیاره شد، مرحوم اسدعلی قاضی رحمت الله علیه، یه بار دیگه هم این رو عرض کردیم، ایشون چند تا وصیت داشتن موقع رحلتشون، یکی از وصایاشون این بوده، فرمودن که الله الله الله، سعی بکنید در زندگی کسی رو نرنجانید. سه بار. ببینید آقای قاضی شاگردای مثل علامه طباطبایی، مثل آیت الله بهجت و امثال این بزرگواران تربیت کردن. این در زمان ما شاید از نظر عرفان و اخلاق و سیر و سلوک شخصیت وارسته‌ای بودن. ببینید موقع جان دادنش نمیگه نماز شب بخونید، نمیدونم ذکر بگید، فلان عبادت بکنید، فلان کار فلان کار، دست میذاره روی مهمترین کار که مانع سر و سلوکه، مانع. ببینید توی آیه قرآن علامت مؤمن یک علامته، الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون.
ایمانشون با ظلم آمیخته،
نمیشه. نمیگه چیز دیگری نمیگه. یعنی وقتی ظالم نباشیم حق خدا رو ادا میکنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، چون اونه که حق خدا رو میگن ظالم هم دیگه.
بله.
حق مردم رو ادا میکنیم، حق همسایه رو ادا میکنیم، حق پدر مادر رو ادا میکنیم، حق همسر رو. پیغمبر ما فرمود کسی خانومش رو بزنه، من خصم او هستم روز قیامت، یعنی با من دشمنی کرده. خدای متعال فرمود کسی که مؤمنی رو آزار بده در حال جنگ با من خداست. اینا خیلی مهمه. اونایی که ایمان آوردن، ایمانشون رو با ظلم آمیخت کار که مانع سر و سلوکه، مانع. ببینید توی آیه قرآن علامت مؤمن یک علامته، الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون.
ایمانشون با ظلم آمیخته
نمیشه. نمیگه چیز دیگری نمیگه. یعنی وقتی ظالم نباشیم حق خدا رو ادا میکنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، چون اونایی که حق خدا رو میدونن ظالمن دیگه.
بله.
حق مردم رو ادا میکنیم، حق همسایه رو ادا میکنیم، حق پدر مادر رو ادا میکنیم، حق همسر رو. پیغمبر ما فرمود کسی خانومش رو بزنه من خصم او هستم روز قیامت، یعنی با من دشمنی کرده. خدای متعال فرمود کسی که مؤمنی رو آزار بده در حال جنگ با من خداست. اینا خیلی مهمه. اونایی که ایمان آوردن ایمانشون رو با ظلم آمیخته نکردن، اینا به مقام امنیت و آرامش. آدمایی که حق عمل ادا میکنن، مثلا قناعتی گفتیم،
بله،
همین دنیا سرشو میذاره رو متکا، راحت میخوابه، آرامشه، حق رو من پامال نکردم. ولی اون قاضی که حکم ناحق با رشوه داده، میدونی وجدانش رو شب نمیذاره بخوابه، میگه فلان فلان شده، عذر میخوایم از قضات. قضات همه اینطور نیستن، ولی بعضی ممکنه باشن، تو هر قشری خوبت ما داریم. اگرم یه حق ناحق حکم بده که میفهمه ناحقه، ممکنه اینجا گیر نکنه، ولی شب وجدانش اون آتش جهنم از درون شعله میزنه، تتلو علی الافئده، بیچارش میکنه و روز قیامت بعد فشار قبر و عذاب قبر گرفتار میشه. یعنی هم در دنیا در فشار قرارش میده، هم در آخرت. یعنی باید خیلی مواظب باشیم. مؤمن یک علامت اساسیش، آقای قاضی فهمدن الله الله الله، سعی بکنید در زندگی دلی رو نرنجانید، دلی رو نشکنید، حقی رو پامال نکنید. آه مظلوم بارها گفتیم،
همون مرنجانی که قبلا در
مرنجان در باره صحبت کردیم. حالا یکی دو تا داستان، چون بیشتر تو ذهن بیننده ها میمانه، من خواهش دارم، این بزرگترین دغدغه ما همینه، اگر ما ظلم نکنیم رستگاری، حق الناس و حق کسی گردن ما نباشه.
هر کسی توی هر جایگاه و هر مسندی که هست، مسند قضاوت و تصمیم گیری به مراتب بالاتری اهمیت بیشتری هم.
بله، یه کارفرما به کارگرها ظلم نکنه، کارگرا درست کار بکنن، کار مفید داشته باشن، کارمنده هر کسی. بنده که الان اومدم سمت خدا، درست حق دیگرم. شما شاید باورتون نشه، موقعی رکنی بار اول ما رو دعوت کردن، گفتم ما مثلا 50 دقیقه اینجا وقت میذاریم برای کارشناس، اگه پرم بازرگانی چند میلیارد هزینه شه.
بله.
من گاهی خدا وکیلی سرفه میکنم، گلوم میگیره، میبینم 2 ثانیه آب بخورم وقت بدینم.
حالا میخواد آب مل کنید که در این حد هم اینجا ما
نمیخوام سجاد آب بکشم، ولی واقعا وجدانم
ناراحت. خدا ان شاء الله حفظتون بکنه.
دو تا داستان از بخونم، داستان جالبیه، چون بعضی موقع روایات از ذهنها میره ولی داستان ها میمونه. مرحوم علامه جعفری، من بار اول این داستان رو در کتاب ایشون دیدم، ایشون نقل کرده که در کرمان یک حاکمی بود، سابق استاندارها ولات که از طرف سلاطین یه جایی میرفتن، خودشون اونجا دیگه حکومت مطلقه داشتن، حاکمی بود بیرحم بود در کرمان. این حاکم یکی از شخصیت‌های منطقه باش درگیر شده بود و خلاصه عده نیرو فرستاد، اون رو گرفتن دستگیر کردن. خب دستگیرش کردن، زندانش کردن. در زندان که به سر می برد، این حاکم خیلی آدم ظالم و بیرحمی بود، میخواست او رو شکنجه بده. شکنجه روحی هم میدونید بدتر از شکنجه جسمیه،
به مراتب
بدتره. یعنی کسی رو تو سلول بندازی جای تاریک، یا نزدیکانش رو ببری کارهایی که به اصطلاح شکنجه نزدیکانشه. این به خاطر اینکه اینو شکنجه بده، این بچه مثلا 4-5 ساله 5-6 ساله‌ای داشت، پسری داشت، اونی که باش درگیر شده زندانی بود، اینو آورد کنار زندانی کرد. این بنده خدا پیغام فرستاد، من مقصرم، من گناهکارم، این بچه چه تفسیر داره؟ بعدم شرایط زندان، آب زندان، غذای زندان، آب و هوای زندان، آخه این بچه من چه گناهی داره؟ هر چی پیغام پسخان فرستاد، التماس کرد،
فایده نکرد.
وضع مالیش خوب بود، پیغام فرستاد که من 500 تومن اون زمان هم خیلی پول بود، مثل مثلا 500 میلیون یا بیشتر، 500 میلیون پول بهت میدم، بچه من از کنار من ببر، بعد تو خونه زندگیش پلو مادرش باشه. آمدن بهش پیغام دادن، این گفتی که من 500 تومن حاضرم بدم. اونم گفت ما با 500 تومن قانونمون و وضع مملکتمون رو به هم نمیریزیم، ما وظیفه داریم که بچه پلوش باشه از شکنجه ببینه.
ای بابا.
خیلی خب این بچه مریض شد، سرما خورد، مریض شد، مرض سختی گرفت. خب اونجا هم دکتر و دوا نبود، معالجه نمی‌کردن. این خیلی، این از هزار تا زندان بدتره، شکنجه‌های روحی، تغییر، اذیت، آزار. جلوی چشم من بچه من هر روز فرسوده بشه، آب بشه مثل شم
و منم نکنم برای من کاری بکنم.
این خیلی دیدم عمدن این کارو کرده، یعنی شکنجه روحی بهش بده. خب این بچه‌اش از دنیا رفت تو زندان، خیلی سخت بودش. یه چند روزی گذشت، خود اون حاکم کرمان یک جوانی داشت رشید و سرحال و قبراق که خیلی بهش وابسته بود، مرض بدی گرفت، مرض سختی گرفت، بردن معالجه کردن خوب نشد، گفتن نذر بکن، نیاز بکن، دعا بخون، هر کی پیش علما رفت دعا بکنن چنین چنان. 500 تا گوسفند نذر کرد برای این بچه جوانش کشت و این بچه جوانش خوب نشد و از دنیا رفت. 500 تا گوسفند برای شفای بچهش کشت ولی خوب نشد.
خوب نشد،
خیلی وارد، خیلی شکنجه دید. رفت پلو یکی از علمای کرمان، گفت که آقا من 500 تا گوسفند کشتم که فدا و قربانی بچه‌ام بشه که
اتفاق
نکنه. گفت خدا قانونشه، به خاطر 500 تا گوسفند به هم نمیزنه.
چه خوب.
از هر دستی که بدی به همون دست میگیری. مواظب باش. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل زخمی که زنی چو باز باید خوردن، در کم زدن اختیار باید کردن، بلکه من میگم در نزدن یعنی اگر این واقعا جا بیفته، این آیه رو ما باور کنیم که اعرابی باور کرد، پیغمبر خدا فرمودن که رجع الاعرابی و فقیه که دلی رو بشکنیم دل ما رو میشکنن ها.
این تازه اینجاشه،
اینجاشه. بله به قول شما آخرت که قوغاست.
بله.
عجیبه، قیامت محشره از اونایی که ظلم. این آیه قرآن دیگه یوم لا، اینجا من میتونم عذرخواهی کنم، حلالیت بطلبم، جبران بکنم، ولی در قیامت میگه یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سوء الدار. یعنی تندترین تعبیرها برای ظالم اومده،
یعنی اون پرده ها که میفته واقعیت و حقیقت کار این آدم در واقع اونجا نشون داده میشه.
آره. میگه روز قیامت روزیه که ظالمین هرچی عذرخواهی بکنن، بگم ما فدیه میدیم، نمیدونم اگه کار خوبی کن هیچ فایده نداره، لا ین معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سوء الدار. ظلم همون ظلماته، تو روایت ظلم همون آتش جهنم فوران میزنه. مواظب باشین در زندگیمون حقی رو پامال نکنین، حق دیگران رو نکنین. اگه تو مملکت ما این رشوه ها نباشه، هی به ما هم پرم خیلی دادم، ما هم حواسمون هست متوجهیم، این رشوه ها نباشه، این اختلاس ها نباشه، حقوق های نجومی نباشه، حق کشی ها نباشه، ما فقیر نداریم. اگه اونه که تولید میکنن جنس خوب تولید بکنن، درست به مصرف کننده برسانن، کمه. یکی از ظلم ها اینه، ماشین تولید میکنیم 10 تا عیب داره، 20 تا عیب داره، بعدم لوازم یدکی بهش نمیدیم، باز جنس ناجور میذاریم. خب این ظلمه دیگه، بزرگترین
ظلم. کار میذاریم،
کمه کار گذاشتن در هر کاری، خیاط نمیدونم میکنی که نونوای
معلم
هر کس کمه کار خودش بگذاره، این ظالمه. یعنی کم اونی که در توانمونه، اونی که در توانمون خدا نمیخواد. ببینید این داستان دومم میخوام عرض بکنم، داستان خیلی جالبیه.
بفهمید میشه
عرضم به حضور شما. مرحوم شیخ عباس علی، شیخ عباس تربتی که بارها اینجا دوستان کارشناس دیگه هم اسمی از ایشون آوردن، فضیلت های فراموش شده، شاید بیش از 50 بار این کتاب چاپ شده. فضیلت های فراموش شده
وقتی هم در این برنامه معرفی
معرفی کردیم. آره تو سایت هم برن هست. ایشون شیخ عباس تربتی بوده، خیلی آدم بزرگی بوده و واقعا میشه گفت شیعه واقعی، دوست واقعی، مسلمان واقعی بوده. که شیخ عباس قمی یک موقعی پای منبرشون نشسته بودن، منبر رفته بودن، شیخ عباس علی پای منبرش نشسته بود، شیخ عباس قمی دید که تربتی پاش منبرش نشسته، از منبر مسجد گوهرشاد اومدن پایین، گفتن که جایی که شیخ عباس تربتی هست من نباید برم منبر. شیخ عباس با اون همه عظمت و مقامی که داره تواضع و افتادگی میکرده،
همه بر میاد پایین،
میاد پایین و ایشون رو منبر میکنه. ایشون پسری داشتن، شیخ حسین علی راشد تربتی.
بله.
که این کتاب رو هم پسرش نوشته.
بله.
شیخ حسین علی راشد تربتی. من دقیقا یادم هست قبل از انقلاب شب جمعه سخنرانی ایشون رو زمان شاه میذاشتن، همین شیخ حسین علی بسیار آدم خوبی بود،
راشد رو
آقای راشد بله میذاشتن. بعد از انقلابم رادیو معارف اونا بعدن میذارن و میذاشتن هم سابق. عاشق حسین علی راشد تربتی، همه قبولش داشتن. آدم افتاده و آدم متواضع و آدمی بود که هم روشن فکر بود، هم به قول خودش میگه من شاید 10-20 ساعت مطالعه میکنم برای این یک ساعتی که من رادیو ایران دارم صحبت میکنم. آدم پخته ای بود. یک داستان جالبی درباره ایشون من شنیدم که پدرش هم در همین زمینه واقعا فوق العاده بوده. ایشون خب از تربت و مشهد بعد از اینکه درس خونده بود میاد تهران ساکن میشه. منزلی که گرفته بوده اون موقع پشت مجلس شورای ملی بوده و اونجا رو شهرداری طرحی تصویب میکنه که خیابان بندازن پشت مجلس شورای ملی اون بعد. خب به خانه ها اخطار میدن که این خانه ها در طرح قرار گرفته،
تخلیه
بکنید، واگذار بکنید، کارشناسی میشه، مهندسان میان نظر میدن، پولشون میدن. خب میان کارشناسی میکنن و به هر کدوم میگن آقا خونه شما اینقدر میارزه و اگرم اعتراض دارید اعتراض بکنید. و اون موقع هم خب پول حسابی گاهی میدادن، همه راضی بودن، ارزان بود خونه، خونه هاشون رو فوری تحویل دادن میرفتن جای بهتر میخریدن. معمولا کارشناسی هم بیش از اندازه قیمت میذاشتن، یعنی اگه
بیشتر از ارزش واقعی
ارزش واقعی بود. آره خب اونام راضی بودن، واگذار میکردن تا اینکه به اصطلاح چیز میکنن که کمیسیون میگیره شهرداری که هر کس اعتراض داره اعتراض بکنه. عموم اون خانه ها اعتراض نداشتن مالکینش، فقط یک اعتراض اومد بود به نام حسین علی راشد که من اعتراض دارم به این کارشناسی که برای خونه من کردید و من قبول ندارم. خب مهندس های شهرداری دور هم جمع میشن میگن که این کیه که اعتراض داده، ما بیش از اندازه قیمت کردیم، این معلوم شد آدم حریص و طماعیه و آدم بدیه. بعد میفهم این روحانی هم هست، تو رادیو هم صحبت میکنه، دم از اسلام و قرآن و کتاب میزنه، این ادب آدم ظالمیه، این باید یه کاری
دیگه مچشو گرفت،
مچشو گرفت و خوردش کرد. تو مهندس ها یک مهندسی بوده یهودی بوده تو همون شهرداری تهران بوده، به این مهندسی که یهودی بوده جریان رو میگن که اینطوری شده، ما یک روحانی داریم اینطوریه و این خیلی به اصطلاح
بیاده
پاره. شما کمیسیونه که میگیریم، شما رئیس اون کمیسیون بشو و توبیخش کن، بگو خود شما چقدر پول پرستی، چقدر مثلا دنبال دنیا هستی اینا، و خلاصه حسابی پیادش کن. میگه باش، برای توجیه میکنه. خب کمیسیون میگیرن و از ایشون هم دعوت میکنن، ایشون هم میاد میشینه و میگه آقا ما این همه خانه ها رو که تحویل گرفتیم اعتراض نداشتیم، تنها اعتراض کننده شما بودید. یعنی چه؟ ما اگه خونه شما مثلا 10000 تومان می‌ارزیده، ما 15000 تومان قیمت کردیم.
مشکل چیه
اینا؟ ایشون میگه مشکل من همینه، خانه من خودتون میگید ارزش واقعیش 10000 تومانه، چرا 15000 تومان؟ پول کیو میخواد به من بدید؟ این پول برای من حلال نیست، من به اون موقع مثلا 30 میلیون آدم بدهکار میشن، من جواب مردم رو چی بدم؟ پول مردم چی؟ یعنی چند تا ما آدم داریم که پول شهرداری یا مردم حکومت بهش بده؟
اینجوری بخواد نگاه بکنه، اینجوری بخواد فکر بکنه.
واقعا ما میگن چرا امام زمان نمیاد؟ اینطوری ما چند تا داریم؟ من آقای شریعتی کسی رو میشناسم از دوستان من مغازش توی خیابان افتاد، شهرداری پولی بهش میخواست بده، پول واقعی نه اضافه.
بله.
گفت چون ممکنه یه وقت عوارض یا مالیات زور از مردم گرفته باشه، شبهناکه نگرفت، خودش هم نیاز داشت.
گفت من پول نمیخوام.
گفت من نمیخوام، ما شبهه داره، ممکنه پول زوری از مردم گرفته شده باشه. یعنی از حلالش، از شبهناکش هم بعضی فرار میکنن. آقای راشد به این مهندسه، یعنی نمیدونستم یهودیه، گفت آقا جون این پول حق من نیست، اضافه دارید به من میدی، من روز قیامت جواب خدا رو چی بدم؟ جواب مردم رو چی بدم؟ اعتراض من برای زیاد دادن پول شماست، نه کم دادن. یهودیه اصلا به قول ما جا خورد. من نوشتم که نوشته بود در حالاتش که گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدن رسول الله. یهودی ها خیلی دنیا رو دوست دارن. دید یه نفر پیدا شده که دنیایی که داره به سمتش اومده فرار داره میکنه. گفت دین شما حقه، این روحانی حق میگه، این شیخ حق میگه، شهادتین گفت، مسلمان شد. رفتار آقای راشد تربتی چیکار کرد؟ یهودی رو مسلمان کرد. رفتار بنده فرهزاد و امثال بنده کاری نکنه مسلمان یهودی بشه. جوان ما، همسایه ما، قوم خویش ما، رفتار ما، این خیلی مهمه آقای شریعتی. یه موقعی یکی از مراجع بزرگ فرمودن که عموم ما، این خیلی جمله پخته‌ایه، فرمودن عموم مردم دینشون رو از رفتار اهل علم و اهل دیانت میگیرن. یعنی مادری که خوش اخلاقه، پدری که خوش اخلاقه، معلمی که خوش اخلاقه، روان میبینه این متدین مهربان بارها آقای حسین قمی فرمودن روزه میگیره عصبانی میشه بدتر میشه، کاش مادر اصلا مادرم جان نمیومد، کاش اصلا روزه نمیگرفت. روزه میگیریم، نماز میخوانیم، این لباس تنمونه یا اسم دین رو یدک میکشیم.
بهترین شیوه تبلیغ و جذب مردم به دین همین رفتار و اعمال ما است.
یعنی عموم بچه های ما، جوان های ما از رفتارهای ما یا متدین میشن یا به دین گرایش میدن یا دین زده میشن یا گریز پیدا میکنه از دین. رفتار ما خیلی مهمه، یعنی کاری نکنیم که اگر ما ظالم نباشیم همه مشکلات ما حله انشالله. اینی که پیغمبر خدا فرمودن علامت مؤمن لا یظلم، حتی به دشمنترین افرادش هم ظلم نمیکنه.
دیگه حالا در مورد اطرافیانمون و نزدیکانمون و اینها دیگه به طریق اولا. خیلی ممنون ان شاء الله هیچ کدوم ما اهل ظلم نباشیم و انشاءالله ایمانمون آمیخته به ظلم نباشه، که انشاءالله در اون وادی ایمن هممون انشاءالله در امنیت و آسایش باشیم انشاءالله با توجه اهل بیت علیهم السلام و مددهای خداوند متعال. بسیار خوب آقا، نکات خوبی رو شنید، خدا انشاءالله خیرتون بده. صفحه 231 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 82 تا 88 سوره مبارکه هود. انشاءالله لحظات زندگیمون منبر به نور آیات قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
صل على محمد. وقتی که صلوات بر محمد و آل محمد کار خدا و ملائکه الهی است، ما هم همراه اونها بشیم و بر محمد و آل محمد صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد و عجل فرجهم. پیامبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر دسته و گروهی که جای جمع بشن، ما من قوم اجتمعوا فی مجلس ولم یذکر الله ولم یصلوا علیه، اگر در اون جلسه ذکر خدا نشه و در اون جلسه صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده نشه، اون مجلس وزر و وبال و حسرت برای اونها روز قیامت خواهد بود. ان شاء الله
جلساتمون رو پربرکت بکنیم،
نورانی کنیم با صلوات بر محمد
و آل محمد و محمد و عجل فرجهم. اشاره قرآنی صفحه
بله، آیه 88 این صفحه درباره حضرت شعیب علیه السلام، همه اونهایی که میخوان امر به معروف بکنن، نهی از منکر بکنن، خیرخواهی بکنن، ناصح باشن، چند تا شرط بیان کرده. یکی این که و ما ارید و ان اخالفکم الا ما انهاکم عن، یعنی ما جایی که میگیم این کار رو فرزند ما نکنه خودمونم نکنیم، میگیم انجام بده خودمونم انجام بدیم، خلاف اون چی که امر رو نهی میکنیم خودمون در عمل نداشته باشیم. شرط دیگه در نصیحت و خیرخواهی و امر به معروف و نهی اصلاح باشه، قصدمون برتری، من خوبم تو بدی، قصدم این که توهین و تغییر نه، اصلاح، یعنی مثل طبیبی که میخواد طرف رو شفا بده. این ارید و الا الاصلاح مستطعتو، نیت من از این که من قومم رو دارم هدایت میکنم قصدم اصلاحه. این ارید و الا الاصلاح مستطعتو. و یکی هم توجه داشته باشیم عبر دستگیری دیگران و امر به معروف و نهی از منکر و هدایت دیگران، بدانیم که تمام توفیقات ما از خدای متعاله. یک بزرگی همیشه این سفارش رو میکرد، میفرمودن که اگرم میخواید بچه، شاگرد، دوست، فامیلی رو نصیحت و موعظه بکنید، برید گوشه با خدا خلوت بکنید، خدایا این حرف رو تو در دلش بکار، تو او رو منقلب کن، تو در او از تأثیر بگذار، من فقط یک واسطه هستم، گاهی هم عملم نمی کنم، نصیب معکوس میده. توفیقاتمون رو در همه مسائل از خدا بدانیم. و ما توفیقی الا بالله و دیگر علیه توکل، تو در همه ریز و درشت کارامون به خدا توکل کنیم و در همه ریز و درشت کارامون به خدا انابه کنیم، یعنی ناله کنیم، برگردیم خدا تو کمک ما باشه. این آیات آخر خیلی مهمه که توفیق ما از خداست، توکل ما بر خداست، ناله و آه و نالمون هم همش در خانه خدا که خدا تو کمک
کنه، به سمت خدا در واقع. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. من تشکر ویژه مخصوص بکنم از همه دوستان عزیزی که همراه ما هستن، در کنار ما هستن. این نکته رو هم متذکر بشن، برای دسترسی سریع به نکات برنامه سمت خدا میتونید در فضاهای مجازی ما رو دنبال بکنید، ما رو رصد بکنید، سمت خدا سه، و انشالله به دوستانتون هم معرفی بکنید که اونها هم انشالله بهره‌مند بشن از نکات معارف اهل بیت علیهم السلام. خیلی خوب، بفهمید خدمت شما هستیم. بحث ظلم تموم میشه اینجا.
بله
دیگه، خیلی خوب.
ما بارها درباره ظلم خیلی صحبت کردیم، در همین وصایایی که شروع کردیم، همون برفراز اولیاش این بود که یا علی، افضل جهاد اینه که کسی صبح بکنه همت به ظلم کسی نداشته باشه. یعنی بحث ظلم رو مکرر
فقط اشاره
بله، یعنی خیلی باید مواظب باشیم، همونجوری که آقای قاضی فرمودن، از نزدیکان ما که بیشتر باشون سر و کار داریم، حالا پدر، مادر، همسر، اولاد، افرادی که سالی یه بار می‌بینیم، کم میشه که حقی از اونا ضایع شده باشه.
اونایی که بیشتر باشون در ارتباط
هستیم، مخصوصاً زن و شوهر. یه بزرگی فرمود من هر چند روز یه بار از خانومم حلالیت میطلبم. خب خانه داری میکنه، فرد بچه داری میکنه، مهمان داری میکنه شب و روز، و بعدم من دو قرتونی من باقی طلبکارم و امر و نهی میکنم، فرمان میدم. برعکسش هم همینجور، مرد بیرون خونه زحمت میکشه، کار میکنه، یه وقت خانوم یه لایه ها و شکایت هایی داره. در اصلاد اونایی که زیاد با هم در ارتباطیم، همدیگر حلال بکنیم، گذشت بکنیم در تعاملاتمون. ببینید در دستورات اسلامی اینه که مثلا کسی که چیز میفروشه یک کمی چرتر بکشه، که چون مرز عدالت رو کسی معمولا مشکله، اون که بگید یه ذره گرم این ورون بر نشده، پس اونی که فروشنده همیشه سعی کنه کم سنگیتر بکشه. به طرف مقابل گفتن اونی که خریداره کم سبوتر بگیره، اگه اون میخواد بکشه سبوتر بکشه،
هر کی وظیفه خودش رو
داره. مثلا میوه در هم که میگن مشکل آدم دستش میره طرف میوه‌ای که بهتره. مثلا واقعا چشمش رو ببنده یا یه جوری کنه که کم بدها رو هم بگیره که مدیون نشه. یعنی اگر در مقابله و معاملات معاشرت با دیگران انسان از حق خودش یک کمی بده به طرف مقابل که یه موقعی دوچار ظلم نشه،
خیلی اون سر مرد حرکت نکنه،
مرد مشکله. همجوری که در وضو گفتن یه ذره از آرنج بالاتر
باشه،
یه ذره نه زیاد که به وسواس برسه، که خاطر جمع بشه که از آرنج رو شستی. در همه مراحل ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه در همون وصایایی که به امام حسن علیه السلام دارن یه جمله خیلی جالبیه، فرمودن به فرزندشون: فرزندم نفس خودت رو بین خود و دیگران میزان قرار بده. اجعل نفسک میزانن بینک و بین غیرک. یعنی چیکار بکنی؟ معیار آره. خط کش خوبیه. فاحب بل غیرک ما تحب لنفسک. هر چیزی که برای خودت میخوایی برای دیگران هم بخوا. ما دوست نداریم به ما توهین بشه، تغییر بشه، حقمون پامال بشه، چنین بشه، چنان بشه. خب شما هم حق دیگران نخور، دل دیگران رو نشکن، آبرو دیگران رو نبر. وکره لها ما تکره لنفسه، هر چیزی که برای خودت نمیخوای برای دیگران هم نخواه. ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم، یعنی همجوری که دوست نداری به شما ظلم بشه، حقت پامال بشه، تو هم پس حق دیگران رو پامال نکن.
هیچ کس هم دوست نداره که به ظلم بشه،
قطعاً هم طوره. هیچ فطرت زیر بار ظلم نمیده. و احسن که ما توحب با اندوحسن الی، همجوری که دوست داری دیگران به صله بکنن، احسان بکنن، محبت بکنن، هر به میزان خودت هستی. وجدان ما، عقل ما، فطرت ما، نفس ما واقعا میزانه که در آیه قرآن داریم: کفا به نفس کلیوم علیکه حسیبا. یعنی خودت حسابرت خوبی تو خودت داری. این میزانه و سنجشه. ماه شعبان که داره آخراش رو میگذرونیم و واقعا یه هفته دیگه سه شنبه هفته آینده انشالله زنده باشیم ماه مبارک رمضان شروع میشه. من دیدم تو روایت از امام پرسید که افضل اعمال ماه شعبان چیه؟ افضل اعمال ماه شعبان فرمود صدقه و استغفار. با اینکه روزه هست، دعای مناجات شعبانی هست، چی هست
صدقه و استغفار.
صدقه گناهان رو پاک میکنه، صدقه حقایی که تعدی کردیم میره به حساب اونها جبران میشه. چرا گفتن رد مظالم بده؟ صدقه است دیگه، صدقه واجبه کسی گردنش
بشه. اگر صاحبان اون حق رو
نمیشناسیم آره. میخوام بگم صدقه یکی از چیزاییه که خیلی مؤثره، یعنی به حساب خدا در واقع یه سری مواریز میکنیم. اگر کسی جرمونو گرفت، حقی رو پامال کرده، میره تو حساب او. یعنی ما داریم تو بایگانی یه چیزایی. و یکی هم استغفار. روایت عجیبیه، برای هیچ ماه دیگه من ندیدم. فرمود استغفار کردن و توبه کردن در ماه شعبان 70,000 برابر ماه دیگه است.
70,000
تو مفاتیح هم این روایت اومده. 70,000 استغفارا، نه فقط استغفر الله و اسئله توبه هر روز 70 مرتبه مستحبه، فقط لفظ خالی زبان خالی. یعنی واقعا قبل از ورود به
ذکرشه سراغ عملش هم بریم.
یعنی قبل از ورود به ماه رمضان پدر، مادر، همسر، اولاد، فامیل، کارگر، کارفرما، زیر مجموعه بریم بگیم ما رو حلال کن، ببخشید، من حق شما نمیتونم بدم، اگر میتونستم میدادم، عذرخواهی بکنیم. اینجا عذرخواهیش خیلی راحت تر از آتش جهنمه. اینجا اگه خودمونو نشکنیم با آتش جهنم، با فشار قبر، واقعا بینی و بین الله طاقت نداریم، ما رو میشکنن. این استغفار و پاک شدن از بدیها و حق الناس و حق ظلمها تو ماه شعبان خیلی خیلی سپاره شده. اگه حقوق دیگران رو ادا کنیم، اون موقع نفسمون میشه عبادت، تسبیح، خوابمون میشه عبادت، بهترین مهمانی های ماه رمضان نصیب.
پاک و طاهر و معطر انشالله وارد این ضیافت برنور میشه. کوتاه دعا بفرمایید ولی بلند.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همه گرفتارها گرفتاریشون رو برطرف بفرما. عزیزانی که امتحان دارن موفقشون بگردان. وسائل شغل، مسکن، ازدواج، همه نیازهای عزیزان رو فراهم بفرما به حق محمد و آل محمد.
بسیار ممنون، متشکرم از شما. بله، برای دانش آموزان عزیزمون، برای طلاب گرانقدرمون، دانشجویانی که امتحاناتشون در پیشه، برای همشون آرزوی توفیق و موفقیت میکنیم. فردا انشاءالله اگر توفیقی بود با حضور آقای حسینی عزیزمون خدمت تو خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما.